یه آوازخانی آرمانی رو هولوش پیانو توسط خانواده، اعضای خانواده به تصویر کشته که تابلو خیلی مهمیه در موزیکولوژی، که اینا دوره این ساز همه میتونن بخونن، همه میتونن به این ساز دست بزنن و این خب اتفاق خیلی جالبیه. پس ما به این شکل بتونیم پیش بریم که موسیقی ها به یه سمتی حرکت کرد که تو سده 19 انگار آرمانشون برای این بود که این موسیقی ها بیاد تو عموم جامعه و با مردم عادی ارتباط برقرار بکنه. من تقریبا اگر بتونم 4 تا اثر خیلی جالب رو از یک گنجینه موسیقی کلاسیک انتخاب کردم برای امشب. شاید برای شروع یک اثری از فرانس شوبرت هست، یه تریو زهی،
بله،
در سی ماژور با به اصطلاح شیوه آلگرو از فرانس شوبرت بشنویم اگر اشکالی نداره، و بعد بتونیم این موسیقی رو در اصطلاحاً خانواده و منازل که اینا بحثای جدیدی هم هست واقعا در نگاه به موسیقی غرب رو بتونیم ادامه بدیم.
بله، بسیار عالی. میشنویم اثری از فرانس شوبرت و گفتگو رو ادامه میدیم. تریوی زهی اثری از فرانس شوبرت رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. گفتگو با آقای دکتر مرعاتی کارشناس برنامه رو ادامه میدیم، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. در خدمت شما ایم آقای دکتر مرعاتی.
بله، خانم دکتر، همونطور که شنیدیم الان اینتریو یعنی سه تا ساز.
بله.
و خب این شروع این هستش که این حجم نوازنده ها در واقع داره کم میشه برای اینکه بتونه در هر جایی موسیقی رو اجرا بکنه. موسیقی تو قرن 19 هم و رومانتیسیسم یک اتفاقی رو رقم میزنه که به نظر میرسه جد از اینکه کنسرت ها برای مردم خیلی شکل میگیره، تو اون جایگاه واقعی خودش به عنوان یک رفتار فرهنگی داره بروز میکنه. یعنی به نظر میسه حالا همون طبقه متوسط اینو به عنوان یه نیازشون برای حالا حتی بخش سرگرمی، چون ما یه بحثی رو در موسیقی شناسی داریم بهش میگیم کارکرد، کاربرد و کارکرد. یعنی موسیقی ها عموماً باید کاربرد و کارکرد داشته باشن، و در کارکرد ها مثلا یکی از کارکرد های موسیقی بخش سرگرمی شه، یه بخش نمیدونم ارتباط مؤثر با جامعه است، و و و شاید حدوداً 10 تا 10 15 تا کارکرده اصلی از منظر محتواهای انسان شناسانه، چیزی که برای انسان جالب هست و در زندگیش تأثیر داره رو میتونیم نام ببریم. تو این دوره شروع میشه این اتفاق، یعنی موسیقی یه بخش به بخش واقعی زندگی ها میاد.
دهنه.
و این رومانتیسیسم درسته که خب در بعضی از چیزها قلوب احساسات هم داره، من بعضی وقتا به این نقطه که میرسم برای من البته اینجوریه که مقایسهش میکنم با رومانتیسیسم در موسیقی ایرانی. ما رومانتیسیسم در موسیقی ایرانی هم داریم، شاید تو یکی دو برنامه هم البته نه به صورت کامل بهش اشاره کردم. ما در موسیقی گلها در واقع اون نسل دومی که از استادان و اونه که رپرتوار ردیف رو ارائه میکردن، اینا حالا به نظر من البته با تفکر سبا، با تفکر استاد بزرگ مثل سبا، اینا رو میارن به زیبایی شناسی های به اصطلاح احساسی و برای جامعهشون، حالا تو تاریخ باید واقعا اینو بررسی کرد، در جامعهشون در لحظه لحظه زندگی مردم گلها وجود داشته، یعنی برای غمشون، شادیشون، عاشق شدنشون و تمام لحظاتشون رو اینا حتی از طریق رادیو، یعنی حتی قبل از تلویزیون هم هست، اینو کاملا دارن به شکلی، حتی تو دوره‌هایی که موسیقی به سمتی میرفت که مثلا از موسیقی عربی داشت خیلی وام میگیره و چیزهای دیگه، این موسیقی گلها با رومانتیسیسم، با احساسی کردن مردم کاملا باهاشون ارتباط برقرار کرد، چیزی که شاید تو دوره معاصر به اعتقاد من یه مقدار کمرنگ شده و موسیقی‌های حالا کلاسیک خودمون، دستگاه خودمون یه ذرم که نشد میتونیم بگیم ارتباطش رو با اون بطن جامعه از بین برده.
ولی اثرات موسیقی گلها همچنان در جامعه وجود داره،
دقیقاً.
حتی در بین قشر جوان.
دقیقاً، به دلیلی که اون موسیقی ریشه هاش اولا در اون کارگانه اصلی موسیقی رسمی بود. و ببینید چقدر این آخه رومانتیسم در هم غرب، دوره غرب، کلاسیک غرب مهمه، هم حالا من دارم با ایران مقایسهش میکنم، اینقدر تأثیر گذاره و انگار خانم که اصلا نقطه اوجیه برای یه تفکر موسیقایی، یعنی اونجا دیگه وقتی احساسات به حدی میرسه که ما تو موسیقی کلاسیک غرب حتی بعضی وقتا وقتی پیانو وجود نداره فواصل رو پرده رو تو ذهیا میشنویم، یعنی این احساسات در یه نوازنده میتونه حتی این فواصل رو در هم بشکنه. در هر صورت در برگردم به اروپا، در سراسر انقلاب صنعتی، رشد شهرنشینی و تحولات عظیمی که در الگوهای کار و حمل و نقل جامعه یه واکنشی رو علیه صنعتی سازی درست کرد و این ظهور رومانتیسیسم اونجا هم برای همینه. بعد اینا واقعا به نظرم قابل مقایسه است با ایران. آهنگساز رومانتیک به دفاع از عالم طبیعی برخواستن، درباره زندگی روزمره بشر کمالگرایی کردن، با تأکیدی که بر عواطف و احساسات به نفع چشمگیری جذاب، موسیقی جدی رو اینا که تا پیش از اون لحن و ساختاری خشک و پرتشریفات داشت اصطلاحاً اینا گستراندن. یه ساز خیلی جالبی هم تو اون دوره محبوب میشه تو همه خانواده، همین یه چیزی شبیه آکاردون که بهش میگن کنسرتینا، خیلی کوچیکتره، ساز محبوب خانه ها میشه تو دهه 1830 تا 1840 در انگلستان، آلمان اصلا ابداع شده. این ساز از حالا همونجوری که گفتم از خانواده آکاردئونه، ولی دکمه هاش رو به جای آکورد تک تک اینا در واقع فشار میدن موقع نواختن. باز اگه بخوایم یه مقداری جلوتر هم بریم در این بحث، اینه که اوقات فراغت مردم هم تو این دوره انگار زیاد شده، همزمان با اون رشد طبقه متوسط در واقع انبوه اون مردم در اروپا و حتی ایالات متحده سطح تحصیلات اولا ارتقا پیدا میکنه و جالب همزمان با اون اوقات فراغتشون هم بیشتره.
موسیقی حالا رومانتیک اوقات فراغت رو هم به نحوی پر میکنه. حالا
آره،
هدفش این هست،
انگار جاش همینجاست. یعنی حالا اوقات فراغت نیاز به موسیقی شاید متفکرانه، نمیدونم سخت و خشکی که در باروک یا در دوره قبل بود نیست، اینجا دیگه میخواد با احساسات اینا درگیر بشه و بتونه ارتباط برقرار بکنه. حالا همزمان که رشد تحصیلات هم به یه ارزشی به اصطلاح باعث میشه به نفع اون ارزش‌گذاری جامعه را بالا میبره، این ارزش‌گذاری باعث علاقه بیشتر تو موسیقی میشه. نمیدونم حالا بعد از این صحبتام، چون قطعات زیبایی رو امشب داریم، یه نکتورن قطعه زیبایی هست از فردریک شوپن، اینم بشنویم که باز در خدمتون باشه.
بله خواهش میکنم، میشنویم. از فردریک شوپن نکتورن رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اشاره کردید که در واقع بعضی از ویژگی‌های موسیقی دوره رمانتیک رو بیان کردید که از جمله اونها میشه بر تأکید بر عواطف و احساسات اشاره کرد، اوقات فراغت رو به نحوی هدف قرار میده و در واقع اوقات فراغتی که حالا به دلایل بیشتر هم شده پر میشه با این نوع موسیقی و یک مقدار احساسات مردم رو هم هدف میگیره. بفهمم.
بله دقیقا این جمله آخرتون، حتی من بخوام یه مقدار تکمیل ترش بکنم، به نحوی اون فضل و کمالات موسیقایی به عنوان یه راهیه برای تحقق آمال اجتماعی. و خیلی جالبه این موسیقی برای اون شبای طولانی منبع اصلی سرگرمی مردم قرار میگیره. شیوه‌های تولید انبو، تکثیر گسترده برگای موسیقی، نوتای موسیقی، جان تازهی به طبقه جدید شیفته موسیقی خانگی میده. یعنی حالا هر کسی میتونه این نوتا رو بخره بره تو خونه خودش اجرا بکنه. این مسئله به نحو خیلی چشمگیری بازار موسیقی رو گسترش میده که با افول الگوی سنتی آهنگسازی و پایان اون مدل حمایت آریستوکراتا، در واقع اونه که از دربار هم موسیقی رو فقط اونا حمایت میکردن و موسیقی باید تابع تفکر اونا بود، در واقع حامیان موسیقی رو پایان اون مدلم در قرن 19 داریم. با کاهش فرصت‌های شغلی موسیقایی در دربار شاهزادگان که اسلاف سده 18 در واقع به اونا وابسته بودن، موسیقیدان رو به جای سولو همون تکنوازی در رسیتال های عمومی یا ضیافت های خصوصی رو آوردن و این مسئله بیش از پیش به آفرینش موسیقی برای اجراهای مجلسی در واقع دامن زد. مهارت نواختن یه ساز موسیقایی تو این دوره خیلی جالبه، برای خانوما هم شکل گرفت که این یه ویژگی مهمه برای بانوان بود، برای تحصیل به عنوان یه جور تحصیل اجتماعی. دامنه این سازه که در خانه اجرا میکردن خیلی وسیع شد، هارپ و ویولون و ویولونسل و ارگ، سازه بادیچوبی و در ایالات متحده هم که حالا همزمان بود آکاردئون و بانجو و سازه دیگه هم باز خیلی متداول شد.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مطالبی که بیان کردید. میتونیم در پایه، البته عرض کنم که زمانی نداریم برای ادامه گفتگو، اما میتونیم موسیقی بشنویم.
باشه، فکر میکنم یه موسیقی دیگری که جالب باشه از فرانس لیست، یه ترانساندانتال در واقع یک موسیقی جالبی هست که میتونیم اونو، من اونو پیشنهاد میکنم که اگه بتونیم لحظاتی ازش رو
بشه. بله حتما.
از فرانس لیست.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و دوستان عزیز شنوندمون رو دعوت میکنم قطعه رو که اشاره کردید بشنوند. در بخش پایانی برنامه امشب نیستان، موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم و همراه میشیم با استاد کیوان ساکت.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی و همه فرهیخته نازنین مردمان صبور این کهن بومبر، در اینجا در ادامه برنامه های پیوند شعر و موسیقی برانیم که چند برنامه در این قسمت با صدای استاد محمد علی بهمنی و همراهی ستار برای شما اجرا کنیم. حتما توجه دارید که ستار کاملا همراه با افاعیل و ارکان شعری و واژه های شعر استاد محمد علی بهمنی حرکت خواهد کرد.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی. دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی؟ مهربانیست و یا بیمهریست تنگ بی آب برای ماهی؟ فرصتی تا بسراییم از هم، بس کن از فلسفه های واهی. عشق عشق است، چه بر لوحی زر بنویسند چه برگی کاهی. پرسش از عقل چه جایی دارد تا جنون می‌دهدت آگاهی؟ فرصت از عقل چه جایی دارد تا جنون می‌دهدت آگاهی؟ غیر از آن کوچه که دیوارش نیست، غیر از آن کوچه که دیوارش نیست، خانه دوست ندارد راهی. خانه دوست ندارد راهی.
آنچه برای شما نواختیم اشعار استاد محمد علی بهمنی با صدای خود ایشان بود و همراهی سه‌تار در باب پیوند شعر و موسیقی.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. برنامه امشب نیستان در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که امشب با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه رکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و صدابرداری سینا احمدی پور این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون ممنون و سپاسگزارم. همینک ازتون دعوت میکنم هزاره ادب دوستان عزیز همچنان همراه ما بمونید. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ماست. تا لحظاتی بعد برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم. همینک ازتون دعوت میکنم هزاره ی ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ی ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 248. این برنامه درباره کتاب سرالعالمه.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره